أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با اینکه فرمودن لا یجوز اشتلاط الخیار فی عقد نکاح، وجوهی و استدلالاتی بیان کردن که یک یک بررسی شد و لم یتم، و عمده در مسئله هوال اجماع، البته اجماع به معنی اتفاق که انه جای شبهه ندارد، و حتی اون که قد یستظهر از کلام صاحب حدائق که ایشون مشهور تعبیر کرده که انه مخالف دارد، این چنین نیست. صاحب حدائق هم در این مسئله چنین تعبیری ندارد. تعبیر مشهور صاحب حدائق در ذیل مسئله است، در اصل این مسئله. بنابراین اتفاق قابل تحصیله. حالا از این اتفاق انسان اطمینان پیدا کنه به رأی معصوم، فیکون هو الاجماع، و بر اثر اون ادعای اجماع کند، و هو المتکل و المستند فی المسئله. ظاهرن هم این چنینه، الا یک تعداد روایات در یه بحث دیگر که ممکنه به نحوی از اون روایات درباره این مسئله هم یه نوع استظهار بشود. روایات در ذیل آیه شریفه احتمال، بله احتمالی که شدنی باشد، حالا او رو باید تحلیل کنیم. اینا دیگه نظریست. حالا ببینیم، قرآن مجید در یه موردی در سوره احزاب خطاب به پیغمبر می‌فرماید یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. آیه شریفه سوره احزاب آیه 28 و 29. پیامبر ما به زنهاد بگو این چنین. طبعا پیامبر هم با این تعداد زوجاتی که داشت، بالاخره این تنافس انسانی در بین زوجات از یک طرف، و از طرف هم هوس‌های انسانی در اونها هم بود. زوجات پیغمبر هیچ کدام به ما و زوجت النبی این چنین نبودن که حالا از اولیاء الله باشند، افراد عادی بودن. غالب ازدواج‌های پیغمبر هم از یک نوع ضرورت‌های خاصی منشأ می‌گرفت. حالا طبعاً این ناراحتی‌ها و مشکلات را برای پیغمبر داشتن. خداوند خطاب می‌کند به پیغمبر، یا رسول الله به اینها بگو یا ایها النبی، این است که هست، زندگی من، کار من، وضع خانوادگی من، وضع کار بیرون من، حرکت‌های غزوات من، لابد همه اینها، اینا اشکال مای خوده. اینی که هست هر کدام حالا میخواید به این جور میسازید و میمانید، بسیار خوب، اجرکم علی الله، البته اجری هم که خداوند وعده میدهد، للمحسنات منکم، للمحسنات منکم، نه همشون، که خودش این یک نوع ایما و اشاره داره که همه اونها حد ولو موندن هم نه، یه مشکلات دیگه ای ممکنه داشته باشن در آینده. چی؟ دوتاشون که مسلمه. و اما اگر نه، نمیخوان، به این زندگی نساختن، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اختیار با خودتون، راتونو بگیرید برید، فتعالین امت کن و اسره کن سراحا جمیلا. این جمله یعنی چه؟ ذیل این آیه، فتعالین امت کن و اسره کن سراحا جمیلا، فی نفسه از در متن آیه جهات مختلفی درش با احتمالات هست. اگر میخواهید نه خستید و دنیا رو میخواهید، بیایید امتع کن نه با اسره کن، رهاتون میکنم. به چه نحوه؟ به این که طلاق میدم. بله من آمادم طلاق میدم، خب این امر طبیعی، بله حد اکثر نشون میدهد لطف پیامبر را که حاضر نیست به زور اونها رو نگه داره، با اینکه حق داره طلاق نده، جدا نشه، زنیشن چنینن، عقل لازمون، ولی نه، پیغمبر این چنین نیست. بسیار خوب، این خودش یک فضیلتون للنبی، ولی یا نه، روایات میگه معنای آیه نیست، پیغمبر اختیار رو میداد دست خودشون و اگر اونا انتخاب میکردن جدایی را، به همین جدا میشدن، به نفس انتخابشون جدا می شدن بدون اینکه نیاز به طلاق پیامبر بوده باشد. این یه باب جدیدی گشود که زن مرد او رو تخییر کند بین موندن و رفتن، و اگر زن رفتن و جدایی رو انتخاب کرد، به نفس انتخاب جدایی جدا بشود. بانت من، حالا روایات متعدد، روایاتی که در ذیل این آیه داریم در کتاب طلاق جلد 15 وسائل چاپ تهران باب 41 از ابواب مقدمات طلاق، روایات مختلفه در این قسمتایی که عرض می کنم، حالا متعارضم داره در اون تعارضش کدوم درسته، کدوم اقواس، کدوم نیست، جنبه های مختلف داره، بحث طولانی رو این مبنا و این اتکال به این روایات که نه، خود به خود جدا می شد، خودش طلاق بود، پیغمبر براش جایز بود این کار و به اختیار اونها طلاق واقع می شد. بعد بحث دیگری دنبالش مطرح شده تو روایات که آیا یه همچین مطلبی، این راه برای دیگران مسلمان های دیگرم بازه و شدنیست یا نه؟ کنه در اون زمان ائمه علیهم السلام یه همچین برداشتی ظاهراً از طرف بعضی از اهل فتوای اهل سنت مطرح بوده که بله حالا دیگرانم میتونن این کار کنن، اگر زنی خواسته باشه جدا بشه مردش هم موافقت کنه، تخییر بهش بده، جداییش اختیارت به دست خودت، میتواند با اختیار جدایی جدا بشود. ظاهراً یه همچین فتوایی در اون زمان در بین ولو بعض از اهل سنت مطرح بوده. در این روایات ائمه علیهم السلام شدیداً روی این مبنا تهاشی میکنن که نه، این از اختصاصات پیغمبر بود و کس دیگری نمیتواند از این راه و از این وسیله استفاده کند. به شدت روایتی هست، محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الخیار فقال و ما هو و ما ذاک انما ذاک شیء کان لرسول الله. این فقط اختصاص به پیغمبر داشت؟ چه عقلی دارن دیگران؟ نه. و ما هو و ما ذاک انما ذاک شیء کان لرسول الله صلی الله علیه و آله. روایت یک باب 41. روایت چهارم همون باب، عیسی بن قاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل خیر امرأته فاختارت نفسها. یه مردی زنش رو مختار قرار داد، زن خودش رو اختیار کرد، یعنی آزادی خودش را مثلا بچ. فاختارت نفسها بانت من، جدا شد از اون مرد. سال قال لا، امام فرمود نه، انما هازا شیء کان لرسول الله خاصه. این از اختصاصات پیغمبره و برای کسی دیگری این راه شرعی نیست. مشابه این روایت، روایت دیگری باز از محمد ابن مسلم، روایت سوم همون باب، و باز روایت دیگری از محمد ابن مسلم، روایت سیزدهم همون باب. این روایات متعدد را در این رابطه داریم. مفاد این روایات چیه؟ بله، عقدی خونده شده، تو عقدم چیزی شرط نشده، فرض اینه مثلا. حالا بعد از عقد زنه نق میزنه، مردم حوصله نداره، میگه اختیار با خودت، بخواد بره طلاق بده، ممکن اون بیاد دست پیش بگیره، طلبکارم بشه. نه، اختیار با خودت. آیا جدا میشه ازش یا نه؟ امام تحاشی میکنه میگه نه، این کار شدنی نیست. احتمال میدم بنده که این قضیه تسلم، این که در نکاح اقاله نیست، که حالا آقایون بیشتر تعبیر کردن به بلا خلاف یا اجماع که گفتیم، خب خودش هم مشابه اینجا داریم اینجا هیچ، ولی نبود اقاله را به راحتی میشه از این روایات فهمید. تخییر عبارت اخرای اقاله است. وقتی هر دو مرد اظهار کرد رضایتش رو، اگه تو میخوای، اونم گفت میخوام، این اقاله است. اقاله من چیه دیگه؟ ضمیمه دو تا اراده نسبت به تو رضایت، در یه معامله باشه، بی باشه، شرا باشه، اجاره باشه، هر چی باشه، اقاله همینه. حاضری به هم بزنیم؟ بله، به هم زدم تموم شد، این اقاله است. به نظر میاد این روایات دلالتش بر عدم و جواز اقاله یه مطلب روشنی است و میتونه مستند اون باشه. ولی بله، بعد شیخ عدم و جواز اقاله را شاهد قرار میده بر عدم و جواز جعل الخیار، گفتیم نه، این نمیشه. ممکنه اقاله جایز نباشد، چون قبلا در عقد چیزی پیشبینی نشده، عقدم حکمش لزومه، لزوم هم شرعیون شارع اجازه نداده اقاله را. اولا یدلو بر عدم و جواز الاشتراط. و حتی گفتیم حالا اگر همین اقاله را هم در عقد پیشبینی کنن به صورت شرط، شاید اونم جایز باشه. این روایات اولا را نمیتونه نفی کنه، دلیل بر نفی اونها به ما هو نیست. بله نفی الاقاله میکنه، ولی اینا حالا اینی که بعضی ها بفرماین یدل بر عدم جواز جعل الخیار بل اولویه او بل به القاء الخصوصیه، نه این درست نیست. نه اولویت در کاره، اگر بعدن بدون شرط لایجوز، این هیچ اولویت نداره که من از شرط هم لایجوز. و نه القاء الخصوصیه این العقد، هنوز عقد منعقد نشده همراه با شرایط عقد خیلی کارا میشه کرد که بعد دیگه نمیشود. نه اولویت هست و نه القاء الخصوصیه. ولی میتونیم عرض کنیم که اینی که امام تحاشی می کند از این که بعد از عقد لا یجوز، این از اختصاصات پیغمبر بود. این تحاشی ممکن است دلیل قرار بدیم بر این که جعل خیار در خود عقد هم لا یسه. به چه بیان؟ به اطلاق خود این روایات، به اطلاق خود این روایات. نه لا یسه جعل الخیار. حالا اگر چنانچه در ضمن عقد شرط کرده بودند خیار فسخ را، خب حالا وقتی بهش تخییر میکنه داره از اون شرط استفاده میکنه، این که باید جایز باشه. امام مطلقا تحاشی میکند، سخت نه مشهور مخصوص پیغمبره، یعنی لیس العهد کذا، به هیچ نحو. در حالتی که اگر در ضمن عقد شرط کرده بودن این تحاشی نداشت، ممکن بود که اینا از اون موارد باشه یا موردی از اون موارد باشه. باید امام مقید کند که لیس لعهد الا مع سبق شرط، مثلا اینو نفرموده. میتونیم در مورد این روایات بعضیاش رو به اطلاق لفظی تمسک کنیم. سألت ابا جعفر دوسته عن الخیار، کی و چه کسی؟ هر زن و شوهری اطلاق داره و اطلاقش هم با این حالات، سوا این که در عقدم پیشبینی کرده باشن، شرط کرده باشن خیار را املا، میتونیم به این اطلاق تمسک کنیم. ولااقل اگر به اطلاق لفظی مطمئن نشیم، اطلاق مقامی هست. امام در اینجا حصر میکنه، نه کن، نه اختصاص داره جدایی زن و مرد به طلاق و اینها نمیشود. وقتی امام در مقام این بیان است و میخواد تحاشی کنه کلن که چنین و چنان، حتی اگه لفظ مطلقم نداشته باشیم، لو کان له طریق غیر ذلک، جاش اینجا بود که بیان کنه. و حیث این که بیان نکرده معلوم شه نه، لیس له طریق الا طلاق. بنابراین این به این روایات، به این بیان زیدی که عرض کردیم، یمکن ان یتمسک، بله
راوی هستن.
بله وقتی در کلام راوی اطلاق امامم تفصیل نداد، شما یه مقدمه دوم دارید، ترک استفسال یفید العموم.
امام متعرض عقد خیار پیامبر در عقد بزرگانش شدن که اون فقط مربوط بعد از
و ما ذا کل عهدن متعرض شده که مال اینای دیگه نیست. بسیار خوب، مورد سوال و ما ذا کل عهد نفیم میکنه برای اونای دیگه نیست. اونای دیگه که نیست اطلاق داره در مورد اطلاق سوالش، ترک استفسال یفید الاطلاق و عموم. یه روایت بلکه در این میان از این روایات هست که شاید موردش همین شرط ضمن العقد باشد. هیچ فایده نداره، از این کارا نکن، فکرش هم نباش. بله. ببین تازه درسته، من متوجه شدم تا طلاق بده، بعدم پیغمبر طلاق بده.
یعنی اگه گفتن باشه پیغمبر، یعنی که اصلا ما قبول کنیم مثلا پیغمبر هم
در ایو حال حاضرین شهادت بدید. اولی که می‌خواستیم وارد بشیم این مسئله رو مطرح کردیم، این احتمال رو یا نه. بله گفتیم ما بودیم و متن آیه، این احتمال مطرح بود. نه روایات میگه، نخ روایات میگه معنای آیه و اون قضیه اینطور بوده که اگر اون زن آیه پیغمبر اراده میکردن با نتمن جدا میشدند. بله چرا؟ نخوندم از کدوم میگه کدوماشون؟ نه تو خود روایت، تو خود روایات داره. ولذا هم نه تو حالا تو همین روایاتی هم که خوندیم، وقتی که عیسی ابن قاسم سوال میکند بر اون توهم و امام او رو نفی میکنه، چی؟ ان رجل خیر امرأته فاختارت نفسها بانت من، نگفت طلاق بده، بانت من، اگه طلاق میداد که سوال نداشت. و اینو امام نفی میکنه، میگه از اختصاصات پیغمبره، معنی میشه چیز تازه‌ایه. و الا اونی که پیغمبر اون بگه طلاق بده، پیغمبر بگه بسیار خوب طلاقت میدم، یه چیز عادیه، گفتم فضیلتون، ولی از اختصاصات نمیشه.
آقا یه آیه هست که میفرماد به مؤمنی که به زنها ظلم نکنید، یا اونها رو نگه کنید به خوبی.
بله
اونها به خوبی ردش کنید بره.
بله
خیلی خوب، اونجا یا دلیل میشه که یعنی به هم رو رهاش کنید بریم یا
طلاق؟ نه خیر، اونجا طلاقه،
یعنی همینطور لفظ مصور کنن.
بله همین لفظ،
همین تعبیر رو به کار رفته.
الله اکبر. تازه نمیگیم اصره کن، نه معناش با طلاق نمیسازه، نه، یکی از مصادیق و صرح کن نه هم طلاق دادنه. ولی اینجا تو این آیه هم روایات بیان میکنه و هم یعنی از مجموعه رو، نه یه چیز اضافه است که کان هازا من مختصات نبی، اگر طلاق دادن بود که این که از مختصات نبی نبود، شما پیروان نبی 100 درجه پهلوان ترید تو این کار، این که بس مختصات نبی نمی شد.
ما چه دعایی داریم که
اینجا این روایات هست و مورد آیه، چه دعایی داریم؟ عجب مورد آیه اینجور بیان کرده. بله این روایات این چنین، ولی یه روایت هم هست که ظاهرش اینه اصلا ناظر به زمان عقده، به خود زمان اجرای صیغه. روایت هارون ابن مسلم عن ابی عبدالله قال قلت له ما تقول فی رجل، روایت پنجم همین باب، جعل امر امرأته بیدها، جعل امر امرأته بیدها. کی جعل؟ بعد العقد، بعد از زواج، یا نهین العقد؟ این سوال با هر دو میسازه، اطلاق داره. فقال لی، امام فرمود، ول الامر من لیس له و خالف السنه ولم یجوز النکاح. کار بیهوده ای کرده، اختیار کاری رو به دست کسی داده که اهلش نیست، خلاف سنت عمل کرده و نکاحشون درست نیست. ولم یجز نکاح، این کلمه لم یجز نکاح در ذیل روایت یشهد بر این که این در وقت نکاح این کار کرده، در هنگام نکاح، در هنگام عقد این کارو کرده، که امام میگه پس حالا صیغه عقدش هم درست نیست، لم یجوز نکاح. این ظهور هست یا نیست؟ حالا ول الامر، این ول الامر یعنی چی؟ ول بله، جعل امر امرأته بیدها، اختیارشو به دست خودش داد. یعنی چه اختیارشو به دست خودش داد؟ در حین عقد، اون تخییر که به نفس انتخاب مثلا، نه اون نه، اختیار شد، شرط کرد که نه که بتونه او عقدشو فسخ کنه. این مسابقون بحث مورد گفتگو، یعنی ضمن عقد زن شرط کرد با او که من مثلا راضی به این ازدواج هستم، ولی به این شرط که اختیار جدایی با من باشه، حق فسخ داشته باشم.
شاید این حق طلاق بوده داره.
نه، ولل ام بدون این که حالا طلاق اون شاهدین و بساط و اینا خواسته باشه که بیاد بگه، نه، خودش اختیار با خودش. اینو چی کارش کنیم؟ میتونیم بگیم این روایت یدل علی المطلوب، که پس حق جعل خیار برای زوجه در ام، بله. مورد روایت مثلا نفی می کند حق به اصطلاح جدایی و فسخ را به زن دادن، این مورد ابتلا بیشتر این بوده، مرد که نیاز به این شرط نداشت، مرد که میتونست هر وقت دلش خواست طلاق بده، نیازی به جعل خیار نداره. اگر بگیم جعل خیار در ضمن عقد ازدواج جایزون، اونی که ازش بهره برداری بیشتر میکنه زنه، بله، مرد که فی نفسه براش جایزون، ولذا متعرض شدن. البته از این روایت استفاده میشه، نه، وقتی که چنین حقی نیست در بین عقد، خب برای مردم نیست، بسیار خوب، کاری به اون نداریم. بنابراین میتونه دلالت بکند بر اون چه که مورد سؤال در این مسئله مورد بحثمون. البته روایت ضعیف السند است بالارسال عن بعض اصحابنا، ولی لقائل من یقول انه منجبر به عمل الاصحاب. وقتی ببینیم مثلا اصحاب همه فتوا دادن به عدم جواز جعل الخیار و مستند دیگری هم جز اینا در دست نیست، منجبرون به عمل الاصحاب. حالا میاییم اینجا مشابه نتیجه گیری که در مبحث قبل داشتیم مشابه، یا این روایات ولو به انجبار به عمل اصحاب یسیر و تام دلالت علی المطلوب، فهو و یا نه میگید اینها نمیتونه مستند عمل اصحاب باشه، بالاخره قابل نقاشه، قابل حرف گفتگوه، ما دیگه اطمینان پیدا میکنیم به همین که اون اندازه محکم، که نه اصحاب همیجی با این همه اختلاف آرا در مسائل مختلفه نمیتونن در اینجا متکل به این روایات باشن، پس اینا نمیشه سند اونها. بنابراین اجماع اتفاق میمونه به هوه هوه و نتیجتا میتونه خود او بن رأسه کاشف از رأی امام باشد، یکی از این دو حالت، اما یتم دلالت اینها و اما اگر مورد خدشه است بله نه اجماع سر جای خودش باقی است. چرا؟ نه اونا بود که مال اقاله و بعد از عقد بود، شاهدی بر اینکه شرط توی عقد باشه نبود که ما آمدیم به اطلاق لفظی یا مقامی بهش تمسک کردیم، همه اونا قابل همین حرفه. محمد ابن یعقوب که دیدی صدر روایت فضیلش مسائل میگه، یعنی شیخ ان محمد ابن یعقوب یعنی کلینی، شیخ که نقل کرده سند دیگری نقل نکرده، سندش همین سند کلینیه، چون اول از کلینی نقل، اینها رو کم کم با اصطلاحات متن وسائل راقب آشنا بشید. بله سند رو اول از فروع نقل کرده و از کلینی، بعد میگه شیخ هم نقل کرده و رواه شیخ ان محمد ابن یعقوب، یعنی نگفته ان الکافی، میگه ان محمد ابن یعقوب. این روایت کلن باب چهل بوده، چهل و یک بوده. چه حالا خیلی خلاصی یه باب اینقدر دعوا نداره، خیلی این مسئله هم تمام، ولی دنباله داره این مسئله. گفتید اشتراط الخیار ضمن العقد لا یصح، شرطش باطلون مسلمن بالاجماع یا به این روایات. اما حالا عقدش چی؟ عقدش صحیحون او باطل؟ متن تحریر به این مقداره، می فرمایند بل المشهور علا بطلان العقد ایزن، مشهور میگن عقدش هم باطله، و قیل به بطلان شرط دون العقد، بعضی گفتن نه شرطش باطل اما عقدش درسته. ایشون هم میفهمند ولا یخلو من قوه، فتوای ایشون هم بله شرطش باطل اما عقدش درست. در این قسمت وسیله و تحریر دقیقا اون چرا فرمودن که در متن عروه هم هست، در متن عروه با یه شرح بیشتر. عروه بعد از این که میگه این شرط باطلون، میگه و فی بطلان العقد بهی قولان، آیا خود عقد نکاح هم باطل میشه یا نه؟ دو قوله، المشهور انه باطلون، عقدش هم میشه باطل، ولی و عن ابن ادریس، یعنی که ان اولین کسی که مخالفت کرده ابن ادریس، که انه لا یبطل به بطلان شرط المذکور، با این بطلان شرط عقد باطل نمی شود. سیدم اون رو تأیید میکنه، میگه ولا یخلو عن قوه، حرف ابن ادریس قوی است. چرا؟ حالا بعد توجیه میکنه و بیان میکنه. خود ابن ادریس وقتی این مسئله رو مطرح کرده در سرائر، خب سرائر شرح نهایه شیخه، بطلان را از شیخ نقل می کند، ولی خودش میگه لا دلیل علی بطلان العقد من کتاب ولا سنت ولا اجماع. دلیل نداریم که عقدش باطل بشه. بل الاجماع علی صحت، ادعای اجماع میکنه بر صحت. لانه لم یذهب الى البطلان احد من اصحابنا. بیان اجماعش به اینه که کسی قائل به بطلان نشده. قائل به بطلان نشدن اما از این که مسئله رو مطرح کرده باشه و قائل به صحت شده باشه یا نه مطرح نکرده. لم یذهب الى البطلان احد من اصحابنا و انما هو، این قول به بطلان، من تخریج المخالفین و فروعهم، اینا جزء فروعاتی است که مخالفین یعنی اهل سنت در کتب فقهی خودشون مطرح کرده اند. که این یه نکته است که مرحوم ابن ادریس اینجا اشاره میکنه. بله قبل از زمان شیخ طوسی و نوشتن مبسوط، فقه شیعه همون متون روایات بود در حدی که در روایات داشتیم، تفریعات نبود، فروعات ذکر نشده بود، ولی عام داشتن. خب 200 سال 300 سال از زمان پیغمبر گذشته و حالا این فقهای مختلفشون با سواد و بی سواد و چنین و چنان، بله فروعات زیادی رو مطرح کرده بودن در کتبشون، اونا بود. اولین فردی که در شیعه تفریع فروع کرد مرحوم شیخ بود. مبسوط را به این لحاظ نوشت شیخ. در نوشتن مبسوط فروعی را که عامه متعرض شده بودن متعرض شد و خب نظر خودشون هم بیان کرد. مثلا مرحوم ابن ادریس اینجا یه همچین طعنی در حقیقت بر شیخ طوسی میزند، خب در حد قمخیشگری حقشو داره. مثلا حالا که مرحوم شیخ اینها رو من تخریج به اصطلاح عامه و فروعهم، شیخ هم اینجا تبع اونها را مشابه اونها گفته و رد شده. والا ما اینم داریم، ما حتی در شرایع که بعد از مدت هاست در کتاب هایی مثل قضا و شهادت و اینها که مورد ابتلای خاصه نبوده و زود تا هنوز اون زمان روش فکر و بحث نشده بوده، خیلی جا متون خود محقق در شرایع این متون اهل سنته، فروع رو از اونا گرفته. چرا شده؟ حالا در اون قسمت ها از اینا زیاد شده. بله در اون زمان مخالفتی به ذهنشون نبوده گفتن. و انما هو من تخریج المخالفین و فروعهم و اختاره الشیخ قدس سره علی عادته فی الکتاب. شیخ هم همون اختیار کرده رو همون عادتی که این مبسوط داره، یعنی در این مبسوط بسیاری از مثلا فروع را از همون عبارات اهل سنت میگیره و بیان میکنه. حالا درست یا نادرستش ما نمیخواییم فعلا قضاوت کنیم. این به اصطلاح جمله ایست که ابن ادریس که خب نزدیک زمان شیخ بودش داره یه همچین حرف میزه. ما این بحث رو کاری نداریم. بنابراین اولین کسی که قائل به صحت شده، رسما مطرح کرده، فتوای به صحت داده، ابن ادریسه. ولی حالا ولی او ادعای اجماع میکنه. اجماعش نه به همین معنا که دیگران هیچ کس قائل به بطلان نشده ولو به عدم ذکر، نه اینکه بعدها بهم بگیم این اجماع کرد، نه هیچ اصلا، نه تعبیرشون اینه، لااقل میتونیم از قول ایشون استفاده کنیم که متقدمین بر شیخ کسی صریحا قائل به بطلان نشده، قول به بطلان نیست در کلامشون، حالا یا اینکه متعرض این فرع نشدن یا قائل به صحت شدن. ما حالا به اینا هم کاری نداریم، نتیجه این مقدار تلخصه. بله مشهور تبعیت کردن همون زمان بعد از شیخ، شهرت قائم شد به تبعیت شیخ، که حتی صاحب معالم فرمود خیلی از اجماعات، اجماعات مقلدین لشیخ و این مشهور از این قبیل، ولی بعدها مورد نقاش قرار گرفتن. ابن ادریس متنم میگه و هو العقبا، که بگیم قائل به صحت بشیم. چرا؟ قطع نظر از این اقوال. حالا چرا دلیلش؟ جهت بطلانش چی؟ جهتی که میشود برای صحت گفت چی؟ و اقوال مختلفی که در این مسئله هست انشاءالله فردا به یاری خدا.